سربه نه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن.
جلال الدین
گوهر
کجایی؟ جلال الدین
پله پله تا ملاقات خدا، درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نوشته دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، خوانش مهدی حسین زاده. از مقامات تبتل تا فنا. 77 تعلیم مولانا در مثنوی و غزلیات تقریری از تصوف اهل سلوک بود، با آنچه در حوزه شیخ صدرالدین به عنوان تصوف تعلیم می شد این تفاوت را داشت که ناظر به ذوق و عمل بود، به علم و مجرد درک وجدانی محدود نمی شد. از مقوله ذوق و بینش بود، با فکر و دانش حاصل نمی گشت. برای سالک راه از آتش و از دود و سوزش مربوط به برخورد با آن، با لحن بی‌دردانه یک رهگذر بیخیال سخن نمی گفت. دست او را می گرفت و به درون آتش می برد و او را از تجربه سوختن با درد و سوز واقعی این ادراک آشنا می کرد. به دانستن انالحق که حلاج گفت و چرا گفت از او بسنده نمی کرد. انالحق شدن و ذوق حال آن کس را که انالحق گفت و به تقلید نگفت از او طلب می کرد. آنچرا تصوف بحثی بود و در حوزه شیخ صدرالدین ضمن تدریس فتوحات مکیه و فصوص الحکم ابن عربی القا می شد، متضمن طریقت و راه کمال تلقی نمی کرد. تعلیم این شیخ محمد که بر وفق روایت شمس تبریز وقتی هم محمد صلی الله علیه و آله و سلم را پرده‌دار خیش خوانده بود، نمی توانست برای او متضمن فتوح روحانی و حکمت‌های ربانی تلقی شود. تصوف دفتری را که تعانی مثنوی شیفته آن بود و در آن ایام کسانی چون مؤیدالدین جندی، سعیدالدین فرغانی و فخرالدین عراقی آن را از شیخ صدرالدین قونوی تلقی می کردند و متضمن اسرار بلند می شمردند، وی از مقوله علم ابدان و آنچه موجب تأمین مصلحت و سود دنیوی به شمار می آمد می شمرد. تصوف او، تصوف اهل خانقاه هم که وعظ و تذکیر نیز گهگاه با آن همراه می شد نبود. در اقوال شیخ سعدالدین حموی، وفات 650 را که در این ایام یک چند در شام و چندی در بهرآباد جبین مقالات صوفیه را با اقوالی چون اسرار حروف و اسما و اعداد میامیخت و نزد ابن عربی و شیخ صدرالدین هم با نظر تأیید تلقی میشد، با نظر قبول نمی نگریست. در باب شیخ سیف الدین باخرزی وفات 659 که خانقاه او از مجلس وعظ و مجلس سماع خالی نبود و ظاهراً در حق مولانا هم اظهار تکریم می کرد، شور و اشتیاقی نشان نمی داد و در حق پسر او مظهر الدین مطهر هم که به قونیه آمد تکریم فوق العاده‌ای ابراز نکرد. تصوف خود او تصوف رایج در بین اهل خانقاه نبود. شیوه مشایخ صاحب خانقاه را که در ارشاد مرید نو راه خدمتهای سخت چون پاک کردن طهارت جای، فراشی، طبخ طعام صوفیان، دوختن خرقه های پاره آنها و اقدام به زنبیل گردانی و گدایی به خاطر اطعام آنها بر وی الزام می کردند نمی پسندید و آنها را به شدت انتقاد می کرد. حتی رسم چله نشینی را هم که در این خانقاه ها معمول بود و خود او یک چند به ارشاد سید بدان تن در داده بود با نظر انکار می نگریست و ظاهراً مثل شمس که چله‌داران خانقاه ها را پیروان طریقه موسی می خواند، این رسم را در طریق فقر محمدی جایز نمی شمرد. از طریقه درویشان دورگرد رفاعی که با نمایش دادن کارهای کرامات گونه موجب حیرت و اعجاب خلق می شدند نفرت داشت و یک بار حتی کراخاتون را به خاطر آنکه به تماشای آنها رفته بود ملامت سخت کرد. مولانا خود سلسله‌ای خاص مثل سلسله معروف به کبرویه یا سهروردیه و قادریه که در آن ایام خانقاه‌ها و شیوخ با آداب و ترتیب خاص در اکثر بلاد پدید آورده بودند به وجود نیاورد. مریدان و اصحاب او دوستان و ستایشگرانش بودند که از دوره اشتغال به وعظ و درس در پیرامون او مانده بودند. کسانی که بعدها مولویان یا مولویه یا مولویلر خوانده شدند، مریدان خلفا و تربیت یافتگان اخلاف او بودند که به پیروی از رسوم اهل عصر، آداب و ترتیب مجالس سماع او را همراه با تعلیم و قرائت مثنوی و غزلیات او به صورت یک طریقت خاص درآوردند و از آن جمله چیزی نظیر سلسله های صوفیه به وجود آمد که خود مولانا به هیچ وجه طالب ایجاد آن نبود، چرا که او مثل شمس تبریز به آداب اهل خانقاه و رسوم چله نشینان با آن که حتی سید برهان هم آن را متضمن تهذیب و تزکیه سالک می دانست اعتقادی نداشت و اگر گهگاه در این باب با طالبان مخالفتی اظهار نمی کرد، این تقریر مبنی بر اعتقاد به فایده و ضرورت آن نبود. بیشتر سلوک متوحدانه را توصیه می کرد. احوال مشایخ گذشته و حکمتهای منقول از آنها را برای سالکان راه سرمشق عملی و مایه اعتماد در طی منازل سلوک تلقی می کرد. یاران را به التزام شریعت، به التزام جوع و فقر و به اجتناب از هر گونه تظاهری که اخلاص عمل را مشوب سازد الزام می نمود. سبقه ای از فکر اهل ملامت و جلوه ای از طریقه اهل فتوت همه جا در طریقه او به چشم می خورد. تربیت صوفیانه او از مریدان، سالکان بی ادعا و طالبان راستین راه خدا به وجود می آورد. آنها را به تسامح و تواضع که مقدمه کسر نفس و مرگ قبل از مرگ بود می خواند. خدمت محتاجان، شفاعت مجرمان و سعی در تربیت و تهذیب کسانی که تغافل جامعه آنها را از تربیت و کمال محروم داشته بود، در تصوف او مفهوم فتوت را به مرتبه عالی می رساند. شمس و حسام الدین هر دو به یکسان در این تصوف نمونه کمال محسوب می شدند. سلوک مولانا طریقت را از شریعت جدا نمی ساخت و بدون التزام شریعت نیل به حقیقت را که هدف سلوک است ممکن نمی شمرد. در این حال وی شریعت را همچون شمع می دانست که راه پرپیچ و خم و تاریک و باریک طریقت را جز به نور آن نمی توان طی کرد. اما اگر انسان قدم در این راه نمی نهاد و به طی کردنش نمی پرداخت، مجرد تحصیل شمع برایش موجب نیل به مقصد نمی شد. مقصد نیز حقیقت بود و وقتی نیل بدان حاصل می آمد، طریق و شمع هر دو ضرورت خود را از دست می دادند. شریعت به اعتقاد وی علم بود، طریقت عمل بود، اما حقیقت جز وصول الالله که متضمن لقای رب است نبود. و چون آدمی از این حیات، حیات جسمانی که شریعت به آن ناظر بود میمرد و مرگ پیش از مرگ او را حیات دیگر میبخشید، آنگاه به قول مولانا در مثنوی شریعت و طریقت از او منقطع میشد و حقیقت میماند. و پیداست که این در سیر الالله حاصل نمی شد. در سیر فالله که مرتبه بقای بعد از فناست تحقق می توانست یافت. به اعتقاد وی تا آنجا که سلوک روحانی سیر الالله بود، ضرورت پیروی از شریعت سالک را از هر گونه بدعتگرایی و انحراف پذیری باز می داشت. مولانا که هر گونه تجاوز و عدول از احکام شریعت را در این سلوک از جانب سالک موجب زلال و درخور تقبیح می دانست، رعایت این احکام را نه فقط لازمه تسلیم به حکم حق بلکه در عین حال متضمن مصلحت خلق نیز تلقی می کرد. از جمله یک جا که برای علمای اهل دیانات به تقریر علم غایی احکام شریعت می پرداخت، خاطر نشان کرد که ایمان ناظر به تطهیر از شرک بود، نماز متوجه به تنزیه از کبر، زکات برای تسبیب رزق منظور شد، چنان که هدف از ایجاب روزه آزمایش اخلاص و از الزام حج تقویت دین بود، امر به معروف به رعایت مصلحت عام بود و نهی از منکر به جهت بازداشت بیخردان از ناروایی ها ضرورت داشت. بدین گونه حکم شریعت را هم مشتمل بر ضرورت و هم متضمن مصلحت نشان می داد. زندگی مولانا برای یارانش که در آن هرگز به چشم عیب جویی نمی دیدند، نمونه کامل و سرمشق کامل سلوک انسانی بود. با آنکه در سلوک با اعیان و اکابر ادب را با غرور و دلسوزی را با گستاخی می‌آمیخت، در معامله با فقرا و ضعیفان هرگز تواضع و شفقت را از خاطر نمی‌برد. با یاران خیش همواره با دوستی و دلنوازی سلوک می‌کرد و جز به ضرورت تنبیه و ارشاد از آنها رنجیدگی نشان نمی داد. هیچ کس به اندازه او قدر دوستی را نمی دانست و هیچ کس مثل او با دوستان خیش یک رنگ و عاری از ریب و ریا نمی زیست. دوستی برای او عین حیات و در واقع عین روح بود. بدون دوستی انسان در ظلمت خودی می ماند. این چیزی بود که انسان را از خودی می رهاند، او را طاهر می کرد، از خودنگری می رهانید و غیرنگری را برای او وسیله رهایی از خودی که اوج حیات حیوانی بود تعلیم می نمود. خود او در سلوک با دوستان هرگز از لازمه ادب تجاوز نمی کرد. ادب برای او سنگ بنای تربیت در سلوک روحانی بود. در نظام تربیتی او که بیشتر عملی بود تا نظری، ادب در عین حال هم مصلحت محسوب میشد و هم ضرورت. وی حتی نظام کیهانی را که در آن هیچ ذره‌ای از حد خود مجال تجاوز ندارد، متضمن الزام ادب در سلوک اخلاقی نشان می‌داد. این ادب عبارت از شناخت حد بود. تجاوز از این حد، چنان که مولانا خاطر نشان می‌کرد، امت‌های گذشته را بارها مستوجب تنبیه کرده بود. ضرورت رعایت این حدود از آنجا ناشی می شد که هرچه از حد تجاوز کرد به ضد خیش مبدل خواهد شد و این جز به هرج و مرج در همه احوال عالم منتهی نخواهد شد. بی ادب که مولانا او را با عزازیل ابلیس مقایسه می کند، نمونه تجاوز از حد و مظهر هرج و مرج طلبی و بی نظمی است. پس لازمه ادب تسلیم به قانون، تسلیم به حق و تسلیم به خداست. وقتی مولانا خاطر نشان می کرد که بی ادب تنها خود را بد نمی کند بلکه در همه آفاق آتش می زند، همین هرج و مرج ناروایی را در نظر داشت که انسان را به قلمرو وحش، به دنیای بهایم و حیات جنگل باز می گرداند. بر وفق قول وی، چیزی که انسان را به تجاوز از حد دعوت می کند غرور است و آنچه وی را به رعایت آن وامی دارد تواضع است که خود جلوه است از عشق، از غیرنگری. آنچه ابلیس را مردود ساخت این غروری بود که او را از تسلیم به حد باز می داشت. اخلاقی که او آن را مبنای تربیت و سلوک یاران می کرد از تواضع و ادب شروع می شد. تواضع خالی از مذلت و ادب مبنی بر شناخت حق. در واقع هر گونه سلوک روحانی از مجاهده با نفس آغاز می شود و غلبه بر نفس بدون اجتناب از غریزه تجاوزجویی حیوانی ممکن نیست. لاجرم هر گونه سلوک در خط سیر رهایی از خود رعایت ادب و تواضع را از انسان مطالبه می کند. تواضع که جلوه عشق و ادب محسوب است، در واقع صورت تجلی روحانی مولانا بود. برخلاف پدرش بهاء ولد که صورت تجلی او عبارت بود از عظمت و کبریا، کبریا و عظمت سلطان العلمایی. وقتی در مجالس فیه مافی از مولانا درباره آنچه در باب حقیقت انسان در مجالس املای مثنوی گفته بود و آن را عبارت از مجرد اندیشه وی خوانده بود سوال کردند، خاطر نشان کرد که مراد از اندیشه نه همان اندیشه خالی بلکه حقیقت جوهر انسانی است که نطق نمایش برونی آن است و جز با نیل به مرتبه حیوان ناطق حقیقت انسان واقعی که از این استخوان و ریشه‌ای که جسم اوست به کلی جداست در وی تحقق پیدا نمی کند. برای اندیشه در این مفهوم عام ما بقیه وجود انسان همین گوشت و پوست و استخوان و ریشه فانی و پوسیدنی است، اما باقی مانده حیات حیوانی او هم در واقع میراث مرتبه بهیمی است که جز خور و خواب و خشم و شهوت به چیزی ناظر نیست و خود آن کمال مرتبه نباتی و جمادی است که در حیات حیوانی متوقف مانده است. با تقریر فهوای این معنی مولانا ناظر به این نکته بود که آنچه در وجود انسان قابل طی کردن مراتب سلوک روحانی از مقامات تبتل تا فناست عبارت از آن جزو وی که در آن با حیوان هیچ تفاوت ندارد نیست، فقط حقیقت انسانی اوست. لاجرم چنان که از فهوای این تقریر برمی‌آید، تا وقتی انسان در تعلقات خودی پایبند خور و خواب و خشم و شهوت باقی است و هنوز به آنچه لازمه اندیشه، لازمه امتیاز او به عنوان حیات ناطق است، تحقق پیدا نکند، سلوک در مراتب کمال در شأن او نیست. پس آنچه بدون آن انسان عادی نمیتواند پله پله در مراتب سلوک عروج نماید، همین نیل به مرتبه انسانی و انقطاع از مرتبه حیوانی است که وصول به مرتبه خلافت الهی در گرو آن است. کمال انسان البته در تحقق یافتن سلوک روحانی او در مراتب ما بین تبتل تا فناست، اما در مراتب مادون آن هم تحولی در اجزای عالم و موالید و عناصر کائنات هست که او را از جمادی به مرتبه حیوانی کشانده است و این نکته از وی طلب می کند که در ماورای حیات حیوانی هم تکامل خود را دنبال نماید و خیشتن را در مرتبه اخص عالم انسانی متوقف ندارد. بدین گونه سیر در مراتب انسانی که سلوک روحانی وی آن را تا مرتبه فنا مجال ارتقا و اعتلا می دهد، ضرورتی است که از استمرار تحول دائم در تمام اجزای کائنات برمی آید و آن کس که در این راه از سعی و جهد باز می ماند، از هماهنگی با تکامل حیات خود را کنار می کشد و محکوم به توقف و تنزل می شود. درست است که نیل به کمال این مراتب که لازمه آن عشق است، موقوف هدایت است و لاجرم در گرو جذبه محبت و مشیت الهی است. اما سعی در رهایی از مرتبه اخص هم شرط انسانیت است و سلوک در این مراتب اگر به عالی ترین مرتبه ممکن نرسد، باری موجب ترقی وی هست. چنان که مرغ چون به پرواز آید، اگر هم به آسمان نمی رسد، اینقدر هست که پایبند زمین نمی ماند و به قوت بال همت خود را از حزیز خاک رهایی می بخشد. پس آن کس که سیرش تا مرتبه فنا می رسد و پله پله افقهای متعالی بین راه صعود را پشت سر می گذارد، مرغ آسمانی است. سی مرغ روحانی که خود مولانا تجسم واقعی آن است. باری وقتی سلوک روحانی قطع پیوند با تعلقات خودی را پله اول در عروج می‌یابد، در سلوک این راه که جز فنای از خودی قدم دوم و آخر آن نیست، قول به قطع اسباب یا عدم اعتماد بر تأثیر آن هم لازمه قطع پیوند با تعلقات خودی و جزئی از ضرورت نفی ما سوا الله خواهد بود. با این همه این قول به قطع اسباب که معجزات انبیا مؤید آن است، اگر محدود به شهود نماند مسئولیت انسان را در باب افعال خیش نفی نمی نماید و ضرورت تمیز و پیروی از وعد و وعید را که مضمون حکم شریعت است نیز برای وی غیر ممکن می سازد. به علاوه با نفی اسباب در مفهوم وقوعی، جهد انسان در تزکیه نفس و سعی وی در حرکت برای تعالی آن معنی ندارد. اما بدون قول به قطع اسباب هم قدرت حق و توفق لایزال او بر همه چیزها محدود می شود. لاجرم عارف خود را مواجه با نفی شهود اسباب می‌بیند و با این طرز تلقی هم اسباب را که ابواب مشیت است نفی نمی‌کند و هم بین خود و خدای خیش هر چرا هست از شهود خیش خارج می‌کند و در سلوک خود جز خدا هیچ نمی‌بیند و حتی خودی خود را هم نفی می‌کند یا نادیده می گیرد. اما انسان که در نهایت کمال خیش اوج قله حیات اندیشه را در سیر از مراتب جمادی تا مراتب بالا عرض می دارد، در این حال تصویری محدود از عالم نامحدود هم هست و تکامل و تحول او با تکامل و تحول همه کائنات هم عنان است و همچنان لازمه وجود اوست. لیکن هرچند در قیاس ابعاد وجود او عالم اصغر به نظر می رسد، از لحاظ قائیتی که در مرتبه خلافت الهی در بین جمیع کائنات دارد، عالم اکبر است و با این حال تحول دائمی که انسان را در بعد امتداد نه بعد اندیشه معروض رشد و زبول و ولادت و مرگ می دارد، موجب می شود که دائم در جریان مستمر خلقت تبدل به عالم یابد و باز به هستی انسان بازگردد و این حکم تحول پیوسته عالم اصغر را جزو عالم اکبر و عالم اکبر را جزو عالم اصغر سازد. این طرز تلقی از انسان و عالم جهانبینی مولانا را بر قائیت انسان در واقع قائیت اندیشه که جوهر انسانی است و همچنین بر تقدم آنچه مجرد اندیشه اوست بر جمیع عالم مبتنی نشان می دهد. در این حال اشارت به تحولی که دائم غیر مجرد را مجرد و واقعیت محدود را به واقعیت مطلق تبدیل می کند، به جهانبینی هستی مولانا سبقه معنی گرایی شدید و پویایی دیالکتیک قابل ملاحظه می بخشد. بعضی صاحب نظران حتی کوشیدند این تحول دیالکتیک گونه مولانا را تقریری مشابه از اندیشه‌ای که در تعلیم هگل حکیم آلمانی هست فرا نمایند. این که هگل با چیزی از اندیشه مولانا پاره آشنایی ها داشته است، نکته ایست که لااقل دائره المعارف فلسفی خود او در این باب جای تردید باقی نمی گذارد. اما قول مولانا در مقدمه و نتیجه بیش از آن با تعلیم هگل فاصله دارد که تصور ارتباطی بین آنها را قابل تأیید نشان دهد. به علاوه تحولی هم که عالم امتداد را به عالم اندیشه و قلمرو خلق را به قلمرو امر اتصال می دهد، نفس این اتصال را دافع توهم وحدت موجود نشان می دهد و با وجود اتصالی بی تکیف و بی قیاس که به اعتقاد وی بین انسان و خدا هست، ورطه‌ای که خلق را از خالق و عبد را از رب جدا می دارد، همواره عبور ناپذیر باقی می ماند و منشأ سلوک انسان هم که طی راه بین تبتل تا فنا لازمه آن است، از همین غیریت و اسنینیت ناشی است. محاذا تبدل دائم و تحول مستمر حاکم بر عالم، حرکت اجزای آن را در ظاهر تابع نوعی جبر نشان می دهد. اما این جبر امری است که تصور وجود آن در عین حال تصور ارتقا و کمال را در توالی این اجزا نفی می کند. چرا که در جبر مراتب همه در التزام پیروی از حکم لایزال یکسان است و در توالی احوال عالم هر جزء به ضروره در جای خود واقع است و عروج بر سلوک ارادی استکمالی مبتنی نیست. پیداست که تصور این انداز جبر هم اخلاق را نفی می کند و هم عمل را باطل و لغو می سازد و جایی هم برای تربیت و ارشاد باقی نمی گذارد. از این روست که مولانا جبر در این مفهوم بسته و رخن ناپذیر را نفی می کند و تحول دیالکتیک گونه خود را محور یا ملازم آن نمی شمارد. به این سوال که اگر انسان جز آلتی برای آنچه فعل حق محسوب است نیست، احساس مسئولیت، احساس ندامت وجدان و احساس رضایت خاطرش در آنچه بر دست او می رود از کجاست؟ مولانا جواب می دهد که تمام شرایع و احکام الهی که در عالم هست شامل امر و نهی و وعد و وعید است. اگر انسان در فعل و در ترک به همه حال محکوم به الزام جبر باشد، این وعد و وعید و امر و نهی هیچ معنی ندارد، چون در این صورت انسان مثل جماد است، حرکتش قصری و قهری است. حکم کردن سنگ مرمر را که دید؟ در این حال عجز انسان را که حتی به رغم آمادگی اسباب غالبا نیل به مراد برایش دست نمی دهد، مولانا نشان امری تلقی می کند که بر جباری حق باید حمل کرد، نه بر مجبوری انسان. البته لازمه جباری حق آن است که هیچ کس بر خلاف مشیت او در آنچه به او مربوط و متعلق است تصرف نمی کند. از این رو تصرف انسان در عالم نیز که لازمه اختیار و نتیجه مسئولیت اوست، هم محدود خواهد بود و هم در حد اقتضای مشیت. شهود این جباری در نزد عارف تجربه مجبوری نیست، شهود معیت حق است. بدون این معیت انسان که مابقی وجودش او را همواره در عالم جماد پایبند می کند، چه محل دارد تا بتواند در قلمرو جبار تصرف کند؟ در واقع مشاهده عجز خود بر فعل و ترک انسان را به نفی قدرت از خیش وامی دارد، اما شهود معیت حق هم او را از آن که حرکت و فعل خود را همچون فعل و حرکت سنگ و جماد تلقی کند مانع می آید. احساس جباری حق در این حال وی را از تسلیم به یأس سیاه مانع می آید. چون وقتی در شهود وی هر چه هست حق است، این نومیدی دیگر جایی پیدا نمی کند. درک وجدانی از معیت حق نیز وی را از احساس وانهادگی و خذلان که بیماری فلسفی عصر ماست رهایی می دهد و بدین گونه مفهوم جبر و اختیار در تعلیم مولانا به تعادل می رسد. دنیایی که مولانا سیر روحانی خود را و تمام عالم تکامل مستمر و تحول بیوقفه خود را در آن طی می کنند، دنیای تحول است. دنیای تنازع بین ازداد و تضاد بین آکل و معکول است. اما استمرار این تنازع دنیا را به ضروره دنیای شر نمی کند و شر مطلق را هم قابل تصور نشان نمی دهد. تنازع اجزای کائنات در این دنیا با توالی اجزا و تداوم هستی آنها همراه است. دنیا را مولانا در جریان توالی و سریان ابدی اجزای آن می نگرد. تجدد، تنازع و تداوم ابعاد هستی است و اجزای هستی در این سیر مستمر که دائم انسان را به عالم و عالم را به انسان تبدیل می کند، در تجدد و تحول پیوسته است. تکامل حیات هم که وی را از عالم جمادی به عالم انسانی می کشاند و در عالم انسانی به او فرصت عروج به عالم ماورای حس را عرضه می دارد، در مسیر این تنازع ازداد تباعد را به تقارب و گریز را به آویز می کشاند. بالاخره در دنیایی که عرصه تنازع ازداد است و تنازع آن هم هرگز به شر مطلق منتهی نمی شود، محرک واقعی تحول و تبدل اجزای هستی عشق است که دانش را به بینش و علم را به ذوق تبدیل می کند. البته علم که اصحاب مدرسه آن را وسیله کسب جاه و حشمت و دستاویز غرور و وسوسه ساختند، به ذوق و بینش منجر نمی شود. چنان که عبادت نیز مادام که نفس صورت آن را نپذیرد و در حد آداب و ارکان مجرد متوقف بماند، مایه نیل به کمال نیست. چیزی که آن را وسیله عروج به مراتب کمال تواند ساخت، آن است که عشقی و دردی در آن باشد. با این عشق و درد است که نماز و عبادت جوهر وجود را مبدل می کند، جزو وجود انسان می شود و او را از توقف در ظاهر و هیکل عبادت به سیر در مراتب عالی می کشاند. بدون عبور از این ظاهر که توقف در آن ناشی از تعلق به دنیای حس و دنیای جسمانی است، عروج به مقامات عالی برای انسان حاصل نمی شود. از این رو عروج به کمال که اتصال با مبدأ هستی است، باید از مقام تبتل که قطع پیوند با دنیاست آغاز شود. قطع پیوند با تمام آنچه انسان را به تعلقات خودی مربوط و محدود می دارد. بدون این قطع پیوند، بدون قطع علاقه با دنیایی که هوای آن بال و پر روح را می شکند و قوت پرواز را از وی می گیرد، انسان امید عروج از تنگنای دنیای مادی و امید نیل به معارج کمال را که در ماورای این دنیای ازداد و ابعاد است ندارد. اما ترک دنیا هم مستلزم رهبانیت و التزام تجرد که نزد مرتازان اقوام از جمله نزد جوکیان هند و راهبان نصارا معمول است نیست. زن و مال خود به تنهایی عبارت از دنیا نیست. تعلق شدید به آنها و این که حصر توجه به ایشان انسان را از هرچه جز آنهاست فارغ و غافل سازد، مفهوم دنیایی است که باید آن را ترک کرد. آنچه در طلب کمال و در جستجوی لقای حق باید از آن فاصله گرفت، کانون خانواده و کسب معاش هر روزینه نیست. تعلقی است که انسان را به بهانه مال و به خاطر زن و فرزند به ورطه حرص و آز می اندازد. به جمع مال و منالی که هیچ حاجت جسمانی و روحانی انسان سالم را بدان محتاج نمی نماید وامی دارد. به تجاوز به حق غیر، به سوء قصد به جان غیر و بالاخره به سرقت و قتل و جنگ می کشاند و جوهر وجود انسان را در قشری از انواع وسوسه و سوء زن و تزلزل و فساد و جنایت محدود و محبوس می دارد. دنیایی که بدین گونه انسان را در بند می کشد، چشم او را از شهود آیات حق فرو می بندد، عمر او را به باد غفلت می دهد و او را از اندیشه به تعالی و از امید به تکامل باز می دارد، البته رها کردنی است. اما با ترک آن نباید آنچرا هم برای دوام حیات، برای حرکت در مسیر تعالی و عروج لازم است ترک کرد. اجتناب از تعلق لازمش قطع شهوت نیست. شهوت لازمه عفت است و بدون آن نیل به عفت هم که کمال اخلاق انسانی است دست نمی دهد. ترک تعلق از مال هم ترک کسب و کار و یا تقسیم تمام خواسته و اندوخته را در بین محتاجان ایجاب نمی کند. بدون آن انداز مال که معیشت انسان و خانوادهش در گروه آن است، برای انسان ایثار و سخاوت هم ممکن و معقول نمی شود. پس هرچند سلوک روحانی از تبتل حاصل می شود، لازمه آن قطع پیوند با عالم نیست، با تعلقات است. سالک طریق اگر ملک عالم را هم در تسخیر خیش دارد، با چنان بی تعلقی بدان می نگرد که ملک عالم را لاشی می یابد و از دست دادنش ذره دغدغه و نگرانی در وی به وجود نمی آورد. معنی تبتل این است و انسان از این راه با هرچه لغو و باطل است، با هرچه مانع کمال روح است، با هرچه تعلق به شری که مانع نیل به خیر است دارد، قطع پیوند می کند. آن کس که این سلوک روحانی و این تعلیم تبتل را دلخوشی به امر موهوم می پندارد، خود کدام دلخوشی بهتر و دلنوازتر را می تواند عرضه کند که منجر به نومیدی و پریشانی و احساس وانهادگی و گناه نباشد.
Thank you.
81. این سلوک روحانی که عارف در بازگشت به مبدأ خیش دارد برای روح او صعودی دشوار، طاقت آزمای و پرمخاطره است و البته طریق آن از مقام تبتل تا فنا هرچه پیش می رود دشواری های بیشتر دارد. اما بیداری یا یقظه و پشیمانی یا توبه که همچون آمادگی این سلوک و مقدمه سیر است، در قیاس با دشواری هایی که از تبتل تا فنا در راه سالک طالب پیش می آید بازیچه‌ای بیش نیست. تبتل و فنا هم با وجود فاصله بسیاری که بین آنها هست، جز دو گام که تمام سلوک روحانی همان است نیست. آنچه به سالک در طی کردن این فاصله جرأت می دهد و خوض در مخاطره آن را بر وی آسان می سازد، بی خودی ناشی از محبت است که با وجود آن طالب حق هیچ باری را گران و هیچ جاده‌ای را بیکران نمی یابد. اما محبت که در زبان شاعران از آن و یا از غلبه آن به عشق تعبیر می کنند، تا آنجا که به این سلوک روحانی ارتباط دارد، کمند جاذبه است که مشیت حق سالک را بدان وسیله در طلب می آورد. مجرد یقظه یا بیداری و توبه یا پشیمانی که بعضی مشایخ آنها را منازل اولین سلوک شمرده اند، بدون آن باعث سلوک و دایی بر تحمل اثقال آن نیست. بدین گونه عاشق را جذبه معشوق به عشق و طلب می کشاند و تا این جذبه که تعبیری از مشیت است در کار نباشد، محبت در قلب سالک تائب راه پیدا نمی کند و حتی تبتل هم او را به خط سیر نمی افکند و بسا که برای او مایه مزید تعلقات دیگر که غرور و حب شهرت از آن جمله است نیز تواند شد. در این حال محبت الهی که همان اراده ازلی اوست، وقتی سالک را در کمند جاذبه فروگیرد، او را به خط سلوک روحانی می اندازد و مخاطر راه را هم بر او سبک می سازد. اشارت قرآنی یحبهم و یحبونهو که نزد سالک طریق منشأ اعتماد بر تحقق این عشق محسوب است، با تقدیم محبت حق بر محبت انسان، گویی شرط حصول محبت را در نزد انسان سابقه جذب محبت الهی نشان می دهد و نزد مولانا محقق است که تا وقتی طلب حق بر طلب انسان مستولی نشود، داعیه طلب وی که عشق تعبیری از آن است در انسان پدید نمی آید. از اینجاست که عشق وقتی موافق با مشیت نباشد مقبول نیست و به سلوک روحانی یا کمال حاصل از آن منجر نمی شود. نمونه این عشق نامقبول عشقی است که ابلیس در یک قصه مثنوی نسبت به حق می ورزد و سابقه آن در گذشته خیش یاد می کند. ما هم از مستان این می بوده ایم. اما این همه لاف عشق که مولانا از زبان او نقل می کند، در نزد خود مولانا ظاهراً از مقوله اعتذار ابلیس که نظیر آن از بعضی مشایخ صوفی نقل است نیست. فقط متضمن بیان آن است که عشق به حق وقتی از مشیت او ناشی نباشد و طلب او آن را الزام نکرده باشد مقبول نیست و تزکیه دل هم از آن حاصل نمی آید. با این همه مجرد عشقی که طالب را به سلوک روحانی راه می نماید و او را به سیر در مراتب کمال هدایت می کند عین قبول است، چون ناشی از اراده است و با چنین حال است که همان یارب گفتن سالک این لبیک حق محسوب می شود و حکایت آن سالک طالب در دفتر سوم مثنوی که همه شب الله می گفت و چون جواب لبیکی نمی یافت به تلقین شیطان که عبارت از القای یأس بود نومید شد و لب از ذکر خیش فرو بست تا خضر در رویا بر او ظاهر شد و از زبان حق به او خاطر نشان ساخت که آن ترک ذکر نارواست، چون مجرد طلب و ذکر او از مشیت حق بوده است. لاجرم آن الله گفتن او لبیک حق محسوب بوده است و همان ذوق سیر و سلوک که در وی پدید آمده است جذب الهی بوده است و بدین سبب زیر هر یارب او لبیک ها بوده است. کسانی که این حکایت را دعوی نامقبول تلقی کردند و آن را متضمن وحدت وجود مذموم شمردند، برداشت درستی از رابطه یحبهم و یحبونه در مفهوم عرفانی آن در خاطر نداشتند و از مشتی کشیش فضولی و کنجکاو منکر و غیر وارد این طرز تلقی از سخن مولانا را قریب نباید شمرد و در مسئله اعتذار ابلیس هم طرز اندیشه او را با آنچه به حلاج و اتبا در این مورد و نظایر آن منصوب است نباید خلط کرد. اما عشق در نظر مولانا حتی اگر این سری و مجازی باشد، باز وقتی مشیت الهی مفهوم یحبهم را وسیله تسعید و تعالی آن سازد، به عشق آن سری و حقیقی تبدیل می شود و عاقبت سالک را به حق که لقای او در گرو عبور سالک از تبتل تا فناست نائل می کند. البته عشق که تعبیری از غلبه محبت در این هر دو مفهوم محسوب است، به سبب جنبه الهی که در نهایت آن است، امری است که تفسیر و تقریر نمی پذیرد و از هر گونه شرح و بیان می گریزد. چرا که بین رب و ناس با جان ناس اتصالی که هست و منشأ این عشق است، امری است که به قول مولانا تکیف و قیاس در آن راه ندارد و تعلقی که بین انسان محصور در چون و چرا با ذات بیچون هست و رابطه عشقی خوانده می شود نیز بیچون است و وصل و فصل که بدون آنها ادراک مفهوم تعلق برای اذهان عادی حاصل نمی شود در آن رابطه مطرح شدنی نیست. اینکه عقل در راه عشق مانع می شود و انسان را از تسلیم به جاذبه آن باز می دارد نیز ناشی از آن است که جذبه یحبهم هر سری را در کمند خیش نمی آورد. لاجرم آن که از این جاذبه محروم می ماند در مرتبه عقل توقف می کند و جز به مصلحت نگری و سودجویی که عشق از آن بیزار است نمی اندیشد. عقل هم که زیرکساری وی را در هر قدم با اشکالی مواجه می کند، مرد عقل را از ورود در طریقی که نهایت آن فناست باز می دارد و عشق را که پوزبند هر وسوسه است در نظر او مایه خطر جلوه می دهد و ارزش آن را انکار می کند و خود غافل است که این انکار و اشکالش از دفع یحبهم ناشی است و از آن که از جانب حق هیچ ندای جاذبه‌ای او را به بارگاه عشق نمی خواند و او را مردود یا مخذول در خارج از جاده سلوک روحانی رها می کند. چنان که ابلیس هم به رغم آن که بعد از سقوط باز گهگاه لااقل در زبان شاعران از سابقه عشق به حق لاف می زد، محرک او در عصیان همان زیرکساری و مجرد اتکای وی بر دانش و بر قیاس عالمانه بود که همان نیز وی را از ادراک لطف جاذبه یحبهم محروم داشت و آن را که به جای زیرکی از جاذبه طلب بهره داشت به عشق یحبهم مخصوص کرد. این عشق بی سرانجام اما شادمانه در طی تمام سالهای سلوک که مولانا هر روز بیش از پیش با آن به ملاقات خدا نزدیک می شد، وی را هر روز بیش از پیش مقهور سیطره عظیم خیش می کرد و حال او را در غلبات جذبه ماورای توصیف نشان می داد. در قالب احوال او را با تمام انسانیت، با تمام موجودات زنده و حتی با تمام اجزای کائنات به تفاهم و توافق وامی داشت. به خاطر این عشق بود که تحریک و توطئه دائم شیخ و قاضی شهر را با گشاده رویی تحمل می کرد، با کشیش استانبول دوستی و فروتنی می کرد، به قصاب ارمنی تعظیم می کرد، با جهود معاند با لطف و ادب سلوک می کرد، بی هیچ کراهیت با جزامیان در یک آبتن می شست، بی هیچ ناخرسندی سردار مغل را آیت الهی تلقی می کرد، حتی نسبت به حیوانات هم احساس همدلی می نمود، به یاری از اصحاب که چارپای خود را به خاطر بانگی بی هنگام که برداشت می رنجاند عتاب سخت می کرد، به دوستی که سگ خفته‌ای را از سر راه او دور کرد پرخاش می نمود. خودش یک دستار از خطاب یا قطاب چرب و شیرین پر می کرد و برای ماده سگ گرسنه‌ای که در ویرانه زاییده بود و به خاطر نگهداشت بچگانش به جستجوی طعمه نمی رفت می برد و این همه از عشقی که او را به همه عالم مربوط می کرد و از خودی و تعلقات خودی می رهانید ناشی می شد. در پاره اوقات وقتی در نور الله غرق می شد یا از عشق او مشتعل می گردید، هر چرا در پیرامون خود می دید، تسبیح گوی، مستغرق ذکر و شوق و سر تا پا سمیع و بصیر می یافت. عشقی که او از آن سخن می گفت و جان بی دردان از آن بویی نبرده بود، وی نشان آن را حتی در ظاهر و باطن بی زیانان جاندار هم احساس می کرد. در نظر وی، عشق این محبوب ناپیدا آنها را نیز مثل وی در لحظه هایی که روح حیوانی نیز از لحظه و زمان فاصله می گیرد، دانسته یا نادانسته به شور و شوق می آورد و او این را از حرکات آنها، از نگاه و سکوت آنها و از بیقراری و سکون آنها درک می کرد. یک روز در بازار شهر موعظه می کرد. چون شب در رسید در چارسوی ایستاد و با آبران که به خانه های خیش می رفتند از این عشق سخن گفت. اما آنها که این درد را احساس نمی کردند لحظه چند می ایستادند، با حیرت و بی‌حوصلگی به آن گوش می دادند و سپس با شتاب به راه خود می رفتند تا آنجا با عشقهای دیگر این عشق را فراموش کنند. اما آن شب سگهای بازار در صدای او بوی آشنایی شنیدند. هیچ کس نمی داند آن شب مولانا با کدام شامه روحانی در آنها بویی از ذوق و ادراک آن سگ که همراه اصحاب کهف از دنیای دقیانوس جدا شد استشمام کرد. اما با آنها از این عشق سخن گفت، برای آنها موعظه کرد، آنها هم سرهاشان را روی دستها نهادند و بی هیچ حرکت و هیچ سر و صدایی با علاقه و کنجکاوی به حرفهای مرد خدا گوش سپردند. فقط گهگاه هم همه آرام سر می دادند و به نشان خرسندی دمهایشان را به حرکت در می آوردند. بدین گونه ذکر و موعظه عشق‌آمیز وی سگ‌های بازار را تا دیرگاه در چارسوی بازار آرام بر جای خیش نگه داشته بود. روز دیگر مولانا در خارج شهر در کنار برکه‌ای نشسته بود و با معدودی مریدان که با وی همراه بودند از این عشق سخن می گفت. صدای خوکان که در نظر مولانا تسبیح گویان و مستغرق ذکر این حدیث بودند از درون برکه اوج گرفته بود و یاران را از استماع سخن شیخ باز می داشت. یاران که از ذکر تسبیح آنها غافل بودند در آن احوال ظاهرن در هیاهوی آنها بانگ مدعیان بی حاصل را که دائم در مدرسه ها و خانقاه ها در باب این عشقی که از آن هیچ بویی به مشام ایشان نرسیده بود و با این حال سر و صدای بسیار در آن باره به راه می انداختند می شنیدند. اما مولانا که در احساس همدلی و همدردی عاشقانه خیش آنها را هم از همین عشق در خروش می دید برایشان بانگ زد که اگر شما بهتر می گویید تا ما خاموش کردیم ورنه باری شما خاموش شوید و از زبان ما بشنوید. قوکان خاموش شدند و از بانگ و هیاهو افتادند و گویی با این سکوت خیش به مریدان شیخ نشان دادند که آنچه مولانا در اشتغال آنها به ذکر و تسبیح اندیشیده بود ناشی از همدلی بود، نه خیال و نه گزاف. مولانا عشقی را که خود در آن غرق بود در تمام ذرات عالم ساری می دید. از این رو به همه ذرات عالم عشق می‌ورزید و آنچرا بدان عشق می‌ورزید در تمام ذرات عالم در تجلی می‌دید. در همین گونه اوقات بود که حال او ورای توصیف به نظر می‌رسید. جسم نزار او در مقابل هر گونه سختی و مهنت، هر گونه گرسنگی و تشنگی و هر گونه سرما و گرما طاقت فوق العاده نشان می داد. نگاه او گرم و گیرا بود و در چشمهایش خورشید پاره ها لمعان داشت. کمتر کسی می توانست این چشمهای درخشان و آن نگاه سوزان را تحمل کند. به کسانی که با این حال عاشقانه محو دیدار او می شدند و چشم در چشم وی می دوختند خاطر نشان می کرد که او همین جسم ظاهر نیست، چیز دیگر است و لاجرم او آن جسمی که به چشم یاران در می آید نیست، ذوقی است که در سخنان او، در مواعظ و امثال او و در غزل‌های عاشقانه اوست و این همه در باطن یارانش پرتو می‌اندازد. با این حال این سخنان پرمعانی، این غزل‌های عشق‌آمیز او گهگاه با چنان شور روحانی همراه بود که کمتر کسی از یاران را تا به ادراک آنها بود و او که ناچار بود خود را از غلبات احوالی که داعی آن سخنان بود خالی کند، غالباً جز گوش حسام الدین هیچ گوشی دیگر را محرم آن اسرار نمی‌یافت. در چنین حالی بود که یک شب تنها به خانه چلبی رفت. از وی خواست تا ورقی چند کاغذ به دست گیرد و تنوری را هم که در حجرش بود برافروزد. آنگاه به املای معانی و اسراری که جز حسام الدین هیچ کس محرم آن نبود پرداخت. وی می گفت و حسام الدین آن همه را ورق بر ورق تحریر و ضبط می کرد. وقتی گوینده از بار اسرار و مواجیدی که بر دوش جانش سنگینی می کرد آسوده شد، حسام الدین به دستوری یک یک ورقها را بر وی می خواند و وی می شنید و از دست چلبی می گرفت و به تنور می انداخت. در این گونه سخنان اسراری بود که به قول او از غیب رسیده بود و می بایست همچنان به غیب بازگردد. هیچ کس در این عالم محرم آنگونه اسرار نبود. مولانا در پاره موارد احساس می کرد آن کس که به زبان او سخن می گوید خود او نیست. این همان تجربه روحانی بود که بایزید و سپس حلاج را به اقوالی که برای آنها موجب طعن و ایراد شد واداشته بود. لیکن مولانا در اظهار این حال تا حد ممکن خودداری می کرد. اما عشقی که او را طالب اتصال و اتحاد کرده بود از ابتدای حال تا انقراض وقت متزاید و متضاعف بود و از افراط آن سیرابی نمی یافت. عشق در نزد او بین عاشق و معشوق جایی برای دویی و دوگانگی نمی گذاشت و این سری بود که او دوست نداشت همه جا و نزد همه کس آن را از پرده ابهام بیرون آورد. تعانی مثنوی که مولانا در دفتر سوم به طعن گزنده او جواب داده بود نمونه کسانی بود که سر سخن مولانا برای آنها می بایست در پرده بماند و در پرده نیز ماند. خط سیر سلوک مولانا و خط سیر حیات او تعبیری از تصوف بود، اما این تصوف با آنکه از بسیاری جهات با آنچه در بین صوفیه عصر او هم رایج بود شباهت داشت از آنها جدا بود. در حوصله هیچ سلسله‌ای نمی گنجید و با طریقه هیچ یک از مشایخ عصر و آیین معمول در هیچ خانقاه زمانه انطباق پیدا نمی کرد. مولانا نه قلندر بود نه ملامتی، نه طریقت اهل سهو را می ورزید نه در طریق اهل سکر تا حد نفی ظاهر پیش می رد. نه اهل چله نشینی و الزام ریاضات شاق بر مریدان بود، نه مثل مشایخ مکتب ابن عربی دعوی طامات را با تصوف دفتری به هم می‌آمیخت. عصر او عصر تصوف بود، مثل هر عصر غارت زده و نومید و گناه‌آلود گرایش به تصوف در آن به شکل نهضت در آمده بود. خانقاه‌ها و لنگرها و رباط‌ها پناهگاه روحی تمام کسانی بود که در مقابل غلبه قدرت‌های تجاوزگر و نامشروع وسیله‌ای برای دفاع از فکر و مال و خون خود پیدا نمی‌کردند. از این رو طریقت سلسله‌ها و التجا به نفوذ کلمه مشایخ نام‌آور همه جا رواج تمام داشت. از ماوراء النهر و خراسان که مغول آن را زیر و رو کرده بودند تا دمشق و حلب که از تعرض تاتار مسون مانده بود بازار مشایخ و خانقاهاشان رونق داشت. سیف الدین باخرزی در بخارا، شیخ سعد الدین حموی در جوین خراسان، شیخ اوحد الدین کرمانی در بغداد مرجع مریدان و رهبر طالبان بودند. خانقاهاشان از اوقاف اهل خیر دایر بود و زوایای مریدانشان با آنچه آنها فتوح و نزور می‌خواندند محل تردد زائران و طالبان می‌شد. در اکثر مجامع آنها مجالس وعظ و سماع دایر بود. حالات و مقامات مشایخ قدیم در این مجالس مذکور می شد. توبه و ذکر و چله نشینی بر طالبان سلوک الزام می گشت و شیخ طریقت احیاناً مثل خدایی مورد تعظیم و تقدیس بود. اما مولانا به این ظواهر که در آن ایام از درویشان سلسله ها به قول نکته‌بینان عصر قومی ساخته بود به ظاهر جمع و در معنی پراکنده، با نظر تأیید نمی نگریست. یاران خود را کسانی می خواست که اگر به ظاهر پراکنده بودند در معنی جمع باشند، و تصوف را هم در آنچه نزد مترسمان معمول بود متوقف نکنند. تلقی او از تصوف تلقی اهل ترسم و تلقی اهل بحث نبود. معتقد بود آن کس که جوهر وجودش بر اثر این تعلیم تبدل نیابد، از مقامات اولیای قدیم و از تقلید احوال و مقامات آنها چیزی آیدش نمی شود. معتقد بود مجرد احاطه بر الفاظ قدما و بر احوال و اقوال آنها هرگز مایه کمال نفس در مراتب عروج روحانی نیست، و آنها که در این راه به مراتب نهایی رسیدند از سواد و حرف رایج در تصوف بحثی و از چلگیری و خانقاه نشینی رایج در تصوف اهل سلسله به جایی نرسیدند. از این رو در اعتقاد او یک زرکوب امی قونیه در نیل به کمال پای کمی از یک شیخ الاسلام و محدث شهر نداشت، و آنچرا این یک در اقوال پیچیده و اشارات سربسته شیخ خود می جست، آن یک در کشف و مراقبت شخصی حاصل می کرد و در سادگی و صفای خیش زودتر از او و بهتر از او به یقین می رسید. نیل به ملاقات خدا که عابد و صوفی آن را تعبیری از قرب حق می شمردند، به تبتل و قطع پیوند با تعلقات حاجت داشت. دعوی تیل ارز و سیر در افلاک و ملاقات با غیبیان که در کلام مشایخ عصر دائم تکرار می شد موجب تأمین آن نبود. قرب حق از حبس هستی رستن بود و طالب آن بدون آن که دل را از تعلقات خودی برهاند و در سلوک روحانی خالی از دعوی از خودی خود نیز بگذرد، به این مرتبه نمی رسید، و وقتی از قید فردیت رست دعوی و تظاهر برایش معنی نداشت، زیرا چون خدا آمد شود جوینده لا. در این طریقت که سیر از تبتل تا فنا بود، البته طریقت از شریعت جدایی نداشت. معهازا صوفی عابد و زاهد نیست تا افراط در نگهداشت شریعت را دستاویزی برای نیل به مجرد ثواب و نعیم اخروی تلقی کند، چرا که این نیز از مقوله سودا و تجارت بود و انسان را همچنان به تعلقات خودی پایبند می داشت. به اعتقاد او برای آن که سیر از تبتل تا فنا برای طالب سالک ممکن شود، مرگ پیش از مرگ ضرورت داشت که بدون آن تقید به تعلقات خودی همواره همچنان باقی می ماند. با این همه وسعت نظر مولانا بیش از آن بود که تصوف را به هیچ آداب و ترتیب خاص محدود کند و مثل مشایخ عصر از طالبان راه تسلیم به انواع آزمایش ها و خاری ها را که به اعتقاد آنها کسر نفس و غلبه بر رعونت باطنی در گرو آن است مطالبه نماید. خود او دنیا را یک خانقاه بزرگ می شمرد که شیخ آن حق است و او خود جز خادم این خانقاه نیست. آستینهایش را چنان که خودش یک بار به یک تن از یارانش گفته بود به همین جهت در مجالس سما بالا می زد تا همه او را به چشم خادم بنگرند نه به چشم شیخ. این طرز تلقی از خانقاه عالم از خادم وقت که مولانا بود می‌خواست به تمام واردان خانقاه و ساکنان آن به چشم مهمان عزیز نظر کند، بین آنها هیچ تفاوت و تمایز قائل نشود، همه را با روی گشاده و با بزرگ نگری خدمت کند، در این حال از واردان و ساکنان خانقاه که همه طالب خدمت و شایق صحبت یک شیخ واحد بودند طلب می کرد که از هر جا می رسند در هر مرتبه و مقام که هستند به هر قوم و هر امت که تعلق دارند در درون خانقاه به خاطر شیخ به حرمت انتساب به او که شاید هم به ایشان روی نشان ندهد یک دیگر را به چشم برادر بنگرند. تفاوت در رنگ، تفاوت در زبان و تفاوت در کیش را دستاویز توفق جویی یا بهانه زیادت طلبی نسازند. بر همه اهل خانقاه الزام می کرد که چون به هر حال همه طالبان یک مقصد و عاشقان یک قبله بوده اند اجازه ندهند اختلاف در نام، اختلاف در زبان و اختلاف در تعبیر در بین آنها مجوس را با مسلمان، یهود را با نصرانی و نصرانی را با مجوس به تنازع وادارد. نگذارند محبت که لازمه برادری است در بین آنها به نفرت که جانمایه دشمنی است تبدیل شود و با وجود معبود واحد عباد و بلاد آنها به بهانه جنگ‌های صلیبی به نام ستیزه‌های قومی و کشمکش‌های مربوط به بازرگانی پایمال تجاوزهای جبران ناپذیر گردد. این تلقی از خانقاه عالم تا وقتی هنوز پرستش اصنام در هیاکل انسانی اذهان خداجوی را به انحراف و زلالت می کشاند، تا وقتی جهانخواران غرب به هر بهانه معبد پاک خدای واحد را به تجارت و خون و اسلحه می آلایند و تا وقتی هندو و مسلمان هنوز معابد یکدیگر را تومه آتش و ویرانی و پلیدی می سازند، می تواند برای تمام دنیا، برای تمام نسلهای انسانی، هدف غایی و آرمان عالی به شما راید. با این طرز تلقی که مولانا از خانقاه عالم داشت، اختلاف ملت‌ها، اختلاف نظرگاه‌ها و اختلاف مذهب‌ها جز حجابی ظاهری بر چهره یک وحدت مستور محسوب نمی‌شد. امری که در ورای این همه اختلاف ظاهر وحدتی مستور را الزام می‌کرد، عشق بود. خاصه عشقی که به معشوق واحد به شیخ خانقاه منتهی می شد. در نظر مولانا عشق به هر صورت بود فاصله ای را که بین دو تن، بین دو جان شیفته اختلاف و دویی به وجود می آورد رفع می کرد و انسان و عالم را تصویر دوگانه ای از یک وجود واحد نشان می داد. با چه لطفی بارها در مثنوی و غزلیات قصه آن عاشق را نقل می کند که معشوق با منع و اعراض به او آموخت که تا وقتی از حجاب منی خیش بیرون نیاید در حریم وصال راه نخواهد یافت. تصوف مولانا درس عشق بود، درس تبتل و فنا بود، تجربه از خود رهایی بود. از این رو به کتاب و مدرسه و درس و مسئله نیازی نداشت. از طالب فقط سلوک روحانی می‌خواست. سلوک روحانی برای عروج به ماورای دنیای نیازها و تعلقها. این طرز سلوک که تصوف وی آن را طلب می کرد، طی کردن خط سیری روحانی بود که می بایست انسان را از خود آزاد کند و در مراتب کمال انسانی به پوی اندازد. خودی در تقریر مکتب او تعلقات به هم پیچیده و در هم گره خورده‌ای بود که در اعماق ضمیر مانده بود و اکثر طالبان از سادگی آن را با حقیقت ذات خود که مولانا از آن گهگاه به اندیشه تعبیر می کرد اشتباه می کردند و بدون رهایی از آن به حقیقت ذات خود که عین کائنات و صورت حق بود توجه پیدا نمی کردند. بدین گونه سلوک صوفیانه که نزد مولانا از قطع تعلق آغاز می‌شد تا وقتی به نقطه نهایی که فنای از خودیست منتهی نمی‌گشت، به هدف سلوک که اتصال با کل کائنات، اتصال با دنیای غیب و اتصال با مبدأ هستی بود نمی‌رسید. اما تبتل که قطع پیوند با تعلقات خودی بود، نزد مولانا به معنی ترک دنیا در مفهوم عامیانه آن نبود. مولانا رهبانیت و فقر دریوزگان را که عوام صوفیه از کشیشان روم گرفته بودند تأیید نمی کرد. وی ترک زن و فرزند و حتی مال و کسب را لازمه سلوک روحانی نمی دید. تعلق خاطر به این گونه چیزها را فقط در حدی که انسان بدان سبب از خدا و از آنچه اتصال با او هدف حیات انسانی بود جدا ماند در خور ترک می دانست. فرزند و زن و قماش و نقره که دنیای مرد محسوب است در نزد مولانا حکم آبی را داشت که در زیر کشتی بود و کشتی که تعبیری از وجود سالک بود، بدون آن البته حرکت برایش ممکن نبود. معاذا این آب اگر به جای آن که در زیر کشتی است در درون کشتی راه می‌یافت، البته موجب غرق کشتی بود. تعلق به زن و فرزند هم اگر تمام قلب سالک را به خود مشغول می‌داشت و در آن جایی برای خدا باقی نمی‌گذاشت، مایه هلاک قلب سالک می‌شد و این بود دنیایی که به نظر مولانا در مقام تبتل ترک کردنش ضرورت داشت. قطع تعلق در این معنی بود که روح را از دغدغه و تشویش بیهوده می رهانید و بی تعلقی را شرط سلوک روحانی سالک نشان می داد. این بی تعلقی که بی آن سلوک متوحدان برای سالک ممکن نمی شد، در این حال اجتناب از تعصب و رهایی از هرچه را موجب تفرقه و مانع تزکیه می شد الزام می کرد. در خانگاه عالم که شیخ واحد داشت، برادری که بین ساکنان و واردان ضرورت داشت، این تسامح را از همه خلق مطالبه می کرد. قول به اتحاد ارواح انبیا هم که فهوای کریمه لا نفرق و بین احد من رسله در قرآن متضمن آن بود، در تقریر مولانا داعی رفع این تفرقه و باعث بر التزام تسامح با اهل دیانات تلقی می شد و تعصب در عقاید را مانع از استقرار صلح و سلم در خانقاه عالم می ساخت. مولانا دیانات الهی را نور واحدی می دید که از چراغ‌های مختلف می تافت و البته بین نور آنها فرق واقعی نمی دید. این معنی هرچند قول به تساوی ادیان را به ضرور متضمن نبود، باری لزوم تسامح با اصحاب دیانات را قابل توجیه می ساخت. البته تساوی ادیان را مولانا در آن مفهوم که نزد اهل الهاد دعوی می شد قابل توجیه نمی دید. اما این نکته که هر نبی و هر ولی مسلک خود را دارد و جمله این مسلک ها راه به حق می برد، در نزد او تفرقه و تعصب بین اصحاب این مسلک ها را بیهوده نشان می داد. به علاوه چون مولانا کل عالم را همچون خانقاه بزرگی می دید که خلق از همه جا به آن در می آیند و هر که به آن می آید و هر که در آن هست طالب خدمت و شایق صحبت شیخ آن است، تفرقه در باب هادیان طریق را در این خانقاه نمی توانست مستند معقولی برای اجتناب از تسامح و همزیستی بین اهل خانقاه تلقی کند. بدین گونه تسامح مولانا نسبت به اهل دیانات که لازمه طرز تلقی او از خانقاه عالم بود، از قول به اتحاد ارواح انبیا که متضمن رفع هر گونه تفرقه در بین آنها بود نیز تأیید می شد. شمس تبریزی هم در محیط قونیه که اسلام و مسیحیت ناچار بود در کنار یکدیگر در صلح و سلم به سر برد، در طی مقالات خیش ضرورت این تسامح را مبنی بر این می دانست که انبیا همه معرف یکدیگرند و لاجرم آنچه در قول هر یک از آنهاست متضمن نفی و نقض قول دیگران نیست. قول مولانا نیز که اختلاف مؤمن و گبر و یهود را از تفاوت در نظرگاه می دانست مبنی بر همین معنی و داعی بر همین مایه تسامح بود. با توجه به احوال عصر که در توالی حوادث آن سلجوقیان روم در دنبال فتح ملازگرد 463 جهاد دائم با نصارا را در صغر روم تعهد خود تلقی می کردند و اینکه تهدید مغول در آن ایام غزای با کفار را بر اهل روم الزام می کرد، این معنی که در کلام وی ضرورت جهاد هم مورد تأکید واقع می شد البته خلاف انتظار نبود و با اصل تسامح در حال صلح هم منافات نداشت. اما با توجه به آنکه خلق عالم به هر حال مسافران یک راه و ساکنان یک خانقاه هستند، ضرورت اخوت بین آنها نزد مولانا صلح و همزیستی ایشان را الزام می کرد و این نکته‌ای بود که مولانا را به تأکید در لزوم تسامح وامی داشت. مولانا که تنازع موجود بین ارباب دیانات را از تفاوت نظرگاه ناشی می دید، قسمتی از این منازعات را از اختلاف در نام تلقی می کرد و حال کسانی را که در این باب، در باب راه خدا و طریق خدا با یکدیگر در نزاع و در غضب بودند، نمونه حال آن چهار تن می یافت که با وجود اختلاف در زبان، در راه خیش با یکدیگر همراه بودند. هر یکی از شهری افتاده به هم. گذرنده‌ای به آنها یک درم داد و آنها که همه می‌خواستند با آن یک درم انگور بخرند و در حقیقت مطلوب واحد داشتند، هر یک انگور را به زبان خیش می‌خواند. عرب عنب می‌خواست، ترک عزم می‌طلبید، پارسی انگور و رومی استافیل می‌خواست. اختلاف در نام بود و آنها چون از این معنی واقف نبودند با یکدیگر به نزاع برخاستند و در تنازع مشت بر هم می زدند. حکایت آنها در مثنوی بی آن که متضمن قول به تساوی ادیان باشد، همه خلق را طالب مطلوب واحد نشان می دهد که چون نام آن را هر یک به زبان دیگر ذکر می کرد، کارشان به منازعت می کشید و فقط آن که اختلاف زبانها برای او وجود نداشت، گر بودی آنجا بدادی صلحشان. تسامح در عقاید بدین گونه در نزد مولانا داعی صلح و سلم بین اقوام و امتها بود. این تسامح که در عین حال با وسعت مشرب شاعرانه همراه بود، مولانا را در آنچه متشرعه فقها در آن باب هیچ گونه رخصت را جایز نمی دیدند، به اظهار احکام و اقوالی وامی داشت که موجب ناخرسندی اصحاب مدرسه می شد. از جمله فتوای او در باب سما و حتی اشتغالش به رباب نیز یک جلوه این تسامح و وسعت مشرب محسوب می شد و در واقع آزادگی او را از قیود عامیانه اهل عصر قابل ملاحظه نشان می داد. از تأثیر همین آزادگی و وسعت مشرب بود که وی حتی بر خلاف رسم جاری عصر ترک حسادت نسبت به زن را که غیرت نامعقول رایج در نزد اهل عصر بود نیز توصیه می کرد. وقتی در مجالس فیه مافی خاطر نشان می کرد که در آنچه به رفتار با زنان مربوط است، غیرت را ترک کن اگرچه وصف رجال است، ولی کن بدین وصف نیکو وصفهای بد در تو می آید، از رسم رایج عصر که زن را به بهانه غیرتمندی در حرم خانه ها محبوس می داشتند انتقاد می کرد و به دستاویز حدیث الانسان حریصن علا ما منع موجب تشدید رغبت در بین زن و مرد نشان می داد و تأکید می کرد که ترک اعتماد بر زن در این زمینه آنچه را مرد اصلاح می پندارد به افساد تبدیل می کند. مولانا می پنداشت برای اهل دل زنی که در چادر می رود وقتی روی پوشیده نیست کمتر مایه تشویش و فتنه است. با این حال برای آنها که اهل نفس هستند و هنوز از هوس‌ها پاک نشده اند، روباز نباشند، بیشتر مایه ایمنی از فتنه است. این اقوال که با رسم اهل عصر به شدت تفاوت داشت، نمونه ای از اعتقاد او به ترک کردن تعصب‌هایی بود که آنها نیز با رسم اهل عصر تفاوت داشت. در مورد زنان وی حتی برای آنها مجالس سما و وعظ خاص برپا می کرد و هفته یک بار در خانه امین الدین میکائیل نائب السلطنه آنها را با لطایف معارف آشنا می کرد. حتی با آنها نماز می خواند و در حضور آنها آیین سما برگزار می کرد. با آنکه تصوف مولانا با آنچه در نزد مشایخ خانقاه و ارباب سلاسل تعلیم می شد تفاوت داشت، جوهر فکر و تعبیر او از خط سیر تصوف معمول عصر جدا نبود. تصوف او مثل آنچه امثال بایزید و زنون و شبلی در خطان بودند مجرد سلوک بود. دکانداری اهل خانقاه و آداب و ترتیب مبنی بر تأملات عالمانه اصحاب تصوف بحثی آن را به تظاهر نمی آلود. هدف آن سلوک در راه حق، محرک آن عشق و وسیله آن تجرد از تعلقات خودی بود. از مقامات تبتل تا فنا که دیگران در آن باب غالباً به دعوی اکتفا می کردند و او طالب عمل و سلوک مجاهد آمیز و بدون وقفه بود. عصر مولانا و عصری که نسل بلافاصله قبل از او و بعد از او در آن میزیست، دوران رونق و اعتلای تصوف در جامعه اسلامی محسوب میشد. اما آنچه تصوف عصر او نه تصوف او را متمایز میساخت، رونق خانقاها و پیدایش سلاسل صوفیه از یک سو و شکوفایی تصوف بحثی همراه با دعاوی و شدخیات حیرت انگیز و نامقبول از سوی دیگر بود. دو نماینده بزرگ تصوف نوع اول در عصر او، شیخ سیف الدین باخرزی در بخارا و شیخ شهاب الدین عمر سهروردی در بغداد بود. دو نمونه بزرگ نوع دوم، شیخ محی الدین ابن عربی در مصر و روم و شیخ سعد الدین حموی در شام و خراسان بود که شیخ صدر الدین قونوی معاصر مولانا در قونیه تا حدی وارث معارف و تعالیم آنها محسوب می شد. برای اینها لااقل سه فرقه صوفی مشرب دیگر نیز در اکثر بلاد جامعه اسلامی آن عصرها فعالیت داشت که متشرعه غیر صوفی و اکثر رؤسای عوام آنها را نیز مثل دسته‌های صوفیه که به هر حال خارج از حوزه شریعت رسمی محسوب می‌شدند تلقی می‌کردند و در اطوار و احوال آنها به چشم بدعت می‌نگریستند. ملامتیه، قلندریه و اهل فتوت که در قونیه مولانا اخیان خوانده می‌شدند. در حوزه یاران مولانا کسانی از بیشتر این فرقه‌های صوفی و صوفی مشرب جذب شده بودند که هرچند اکثر آنها عامی‌گونه و از طبقات محترفه بودند، آداب و عقاید مرد ریگ طریقه خیش را به کلی فراموش نکرده بودند. اما تصوف مولانا سیر در مراتب این تعالیم و آداب گونگون را هرچند متضمن زلال نمی دانست، باری مانع از نیل به کمالی که مطلوب وی بود تلقی می کرد و آنچه را خود وی طالبان را به جستجوی آن می انداخت ورای آداب و ورای ترتیب و بحث و تدقیق مرد ریگ این توایف نشان می داد. از این جمله تصوف رسمی اهل خانقاه بدانسان که در خراسان و عراق در عصر جوانی مولانا تداول داشت، طالبان را به سلسله کبرویه و سهروردیه می‌خواند و آنچه تصوف بحثی را با طامات و شدخیات قریب در هم می‌آمیخت در حوزه ابن عربی و سعد الدین حموی در شام تعلیم می‌شد. مولانا از آنچه به تصوف اهل خانقاه مربوط بود، در سالهای جوانی در طی مهاجرت از خراسان تا عراق آگهی یافته بود و از آنچه به تصوف بحثی ارتباط داشت، از طریق شیخ صدرالدین قونوی که صحبت هر دو شیخ را دریافته بود، آگاه بود. و شک نیست که مطالعه آثار و آشنایی با تربیت یافتگان آنها نیز در هر دو مورد مولانا را چنان که باید از مبادی و آداب هر دو طایفه به قدر کافی آگاهی داده بود. اما تصوف قبل از آن که در عصر جوانی مولانا به این احوال منتهی شود، سابقه طولانی را در خراسان و عراق و همچنین در شام و مصر پشت سر گذاشته بود و در این عصر دوران ترقی و اعتلای خود را می گذرانید. تصوف که پشمینه پوشی، پوشیدن لباس ساده‌ای از پشم خشن شعار ظاهر طلبان آن محسوب می‌شد، طریقه‌ای بود که می‌خواست بدون تظاهر به مخالفت با شریعت از فراسوی آن و از راه تزکیه نفس و اخلاص عمل راه شخصی و بلاواسطه‌ای برای ارتباط انسان با خدا به دست آورد و بدین گونه معرفت ناشی از صفای باطن و تزکیه نفس را که به اعتقاد اهل تصوف از معرفت ناشی از علم بحثی قطعی تر و یقینی تر است وسیله نیل به کمال و نجات سازد. این طریقه در بین مسلمین از تأمل در برخی اشارات قرآن کریم و از تدقیق در سیرت و سنت رسول و صحابه نشأت گرفت، اما ضمن توسعه و تحول خیش در طی زمان پاره عناصر از مذاهب گنوسی مسیحی، از حکمت نوی افلاطونی و بعضی مذاهب پیش از اسلام ایرانی و هندی را هم در خود حل و جذب کرد. با آنکه در تعلیم قدمای مشایخ خیش مثل جنید و امام قشیری و سراج طوسی و پیر هرات خواجه انصاری همچنان از هر گونه گرایش ضد شریعت دور ماند، اقوال منسوب به بعضی متقدمان قوم مثل بایزید و حلاج و شبلی طریقه آنها را مورد سوء ظن متشرعه ساخت و مدتها طول کشید تا سعی ابو حامد غزالی و ابو نعیم اصفهانی و عبدالقادر گیلانی و امثال آنها تصوف را از اتهام بدعتگرایی که نزد اکثر اهل سنت در حق آنها رایج بود بیرون آورد. در بلاد روم که یاران مولانا بعد از وی طریقه مولویه را بنیاد نهادند، تصوف گهگاه به صورت نهضت‌های اجتماعی هم مجال بروز یافت. چنان که در اوایل عهد مولانا در روم فرقه باباییه مورد توجه عام واقع شد و نهضت آنها حدود 638 یک چند مایه آشوب گردید. بعد از عهد مولانا هم نهضت دیگری از جانبانها به وجود آمد که جمرینام را به عنوان سلطان به فرمان روایی اعلام کرد و به اندک مدت نهضت آنها در خون فرو نشست. حدود 677. به هر حال از همان ایام سلاجقه و دوران پروانه فشاری که بر طبقات عامه وارد می شد، بارها تصوف عامیانه را ملجأ ناراضیان ساخت و با آنکه در همان ایام و ادوار بعد فرقه های مختلف منسوب به قلندریه و ملامتیه در روم به وجود آمد، طریقه منسوب به مولانا به سبب محبوبیت و شهرت فوق العاده نام مولانا حیثیت اجتماعی قابل ملاحظه‌ای برای خود تأمین کرد و تا قرنها بعد از مولانا عنوان خلافت و ارشاد در بین اخلاف او از نوادگان سلطان ولد همچنان باقی ماند و هنوز هست. سلوک روحانی مولانا چنان که خارداشت جسم را الزام نمی کرد، اشتغال به کسب و کار را هم نهی نمی نمود. سهل است، آن هر دو را وسیله ریاضت نفس و موجب تزکیه آن نیز می شمرد. مولانا به مریدان توصیه می کرد تا هر یکی اما به کسب، اما به تجارت و اما به کتابت مشغول باشد و هر که از یاران ما این طریق نورزد به پولی نیرزد. با این همه اشتغال به کسب را تا حد رفع نیازهای ضروری لازم می دانست. از آنچه مازاد آن بود، اجتناب را لازمه عقل و لازمه انسانیت واقعی می دانست. نه آیا این کار خود تجاوز به حق کسانی بود که رفع نیازهای ضروری هم برای آنها ممکن نمی شد؟ مولانا وقتی از اوج قله حکمت و همت که موضع روحانی او بود به دنیای عصر می نگریست، حرص و شوق فوق العاده خلق را در جمع مال و منال با نظر حیرت و تأسف می دید. مالهای هنگفت را که با حرص و خیانت و خست جمع می گشت و خرج نمی شد و بال واقعی صاحبان آنها می یافت. به یاران که گهگاه به رسم معمول صوفیان فکر کیمیاجویی خاطرشان را برمی‌انگیخت، غالباً خاطر نشان می‌کرد که آن که خاک را زر کند مرد است، اما مردمی آن است که انسان زر را خاک کند، یعنی خار و بی اهمیت. خود او به فقر خیش فخر می کرد و در اختیار فقر تشبه به رسول خدا می کرد، نه رهبانیت و نه حرص در کسب و جمع مال. دنیایی که او خود را از آن کنار کشیده بود تعلقات خودی بود. در بین اهل عصر که از امیر معین الدین پروانه صاحب روم تا شیخ صدرالدین قونوی شیخ الاسلام ولایت خود را در زواید حیات در مکنت و نعمت زاید بر قدر حاجت غرق کرده بودند، تمام جنب و جوش اهل دنیا را که در تعدی و ریا و سوء ظن و توطئه و حرص و خیانت خلاصه می شد، تلاش عبث برای نیل به امر موهوم می دید و آن را به شکار سایه مانند می یافت. برای روح انسانی که در تلاش جمع مال و فکر نیل به لذت تمام روز به تعبیر مثنوی از فکر سود و خوف زوال معروض لگدکوب خیال بود، این حرص و جهانجویی جز شکار سایه چه بود؟ آن کس که عمرش در این لگدکوب خیال می گذشت مثل خیال پرست دیوانه‌ای بود که در روی زمین سایه مرغ هوا را دنبال می کرد و برای شکار کردنش تمام نیروی خود را بیهوده به هدر می داد. در زندگی اهل دنیا مسابقه عمر برباده و احیاناً جنایتباری را که برای نیل به مقام یا جمع حطام مشاهده می کرد، شبیه به منازعه تونیان حمام، حمام‌های عصر او که سوخت آنها تپاله گاو و خر بود می یافت، که سعی و همت آنها در جمع آوری سرگین چار پایان از گوشه و کنار شهر، حمام دنیا را گرم می کرد و آنها در آن هوای افن و دودالود گلخن دائم با یکدیگر در کشمکش و داوری بودند. داوریشان هم بر سر آن بود که این یک 20 سله سرگین به گلخن آورده بود و آن دیگر بیش از 6 سله جمع نکرده بود. در باب جاه و مقام هم توطئه چینی های اهل عصر که آنها را به ریختن خون و بردن عرض یکدیگر وامی داشت، در نظر وی به خاطر نیل به ریاستی بیدوام، سپنجی و سایه‌وش بود که حتی ریاست پنداشتن آن نیز در چشم خردمند شرمنگیز به نظر می رسید. تکیه کردن بر این مسندهای لرزان و مباهات آوردن به این برتری های پوچ که در بین اهل جاه و حتی در بین رؤسای عوام از اهل مدرسه بازار جاه و غرور را گرم می کرد و در نظر مولانا جز نادیدگی و کوته نظری این جماعت چیزی را نشان نمی داد، وی را به یاد حکایت آن عارف می انداخت که وقتی به گلخن حمام رفت تا دلش بگشاید و در میان پلیدی های حیوانی پلیدی های انسانی را یک لحظه از یاد ببرد. در آنجا استاد تونتاب رئیس گلخن را دیده بود که شاگردی را می گفت چنین و چنان باش و همچنان چالاک و کوشا کار کن که اگر پیوسته چالاک باشی و ادب نگاه داری مقام خود به تو دهم. عارف را از این وعده و این دلخوشی خنده گرفته بود، چرا که دیده بود رئیسان عالم همه بدین صفتند با چاکران خود. کدام مسند و کدام ریاست هست که به نحوی مثل این سرگین ها فقط موجب گرم نگاه داشتن حمام دنیا نباشد؟ آن کس که از حمام دنیا طهارت و صفا حاصل می کند شاگرد و رئیس گلخن نیست، کسی است که از آلایش بدان چه مایه نزاع و تفاخر اهل گلخن است خود را بر کنار نگه می دارد. در مشاهده احوال مردم دنیا مولانا می دید ایشان به هرچه تعلقی بیش از حد دارند با نظر عشق و تعظیم می نگرند، بنده آن می شوند و در این عشق و بندگی همه چیز دیگر را از یاد می برند. اما او رهایی از این بند را برای هر کس در هر مرتبه‌ای که بود مایه آسایش می شناخت. در غزلی قصه بایزید را نقل می کرد که در راه با کسی همسفر شد. در طی صحبت از او پرسید چه کاری و چون او گفت خربنده ام، شیخ روی به آسمان کرد و او را بدین گونه دعا کرد: یا رب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا. خود او وقتی به مردی که کیسه زر گم کرده بود و از تعلقی که به این گم کرده عزیز داشت بی خودوار از هر سو می دوید و در باب آن از هر کسی می پرسید، گفت: مگو گم کردم، بگو پیدا کردم. این تسلیت که مولانا به مرد زر گم کرده داد از یک اعتقاد قلبی او نشأت می گرفت. در مثنوی هم گفته بود که اگر عدوی پرفنی مالت را برد تأسف مدار، رهزنی را برده باشد رهزنی. انسان به یاد کلام اپیکتتوس حکیم رواقی می افتد که می گفت هرگز درباره چیزی مگوی که آن را از دست دادم، فقط بگو آن را مسترد داشتم. مثل این حکیم رواقی مولانا هر گونه تعلق خاطر را منشأ رنج می‌یافت. البته الزام کسب و تحذیر از بیکارگی و خانقاه نشینی را مولانا لازمه آمادگی سالک در پیروی طریقت می‌دید، اما اجتناب از حرص، اجتناب از بخل و اجتناب از کینه را هم شرط رهایی از بندگی تعلقات می دانست. نه اتکا بر فتوح و نزور را که لازمه توکل در شیوه مشایخ خانقاه بود تجویز می کرد، نه سؤال و دریوزگی و زنبیل گردانی را که بعضی از قدما وسیله ذل نفس و پایمال کردن رعونت باطنی مرید می شمردند قابل تأیید می یافت. سلوک اخلاقی در نزد او متضمن اعتدال و مرادف حکمت واقعی بود. به همین سبب توکل را تا حدی که در عمل به نفی کل اسباب منجر نشود توصیه می کرد. جبر را تا جایی که منافی درک وجدان در احساس مسئولیت نباشد مبنای عمل می شناخت. خیر و شر را که نزد عامه با لذات و آلام حیات ملازم پنداشته می شد امور نسبی می خواند. عقل را که در احاطه بر اسرار الهی عاجزش می‌یافت، در فهم نیک و بد حیات عادی قابل اعتماد تلقی می‌کرد. با آنکه دنیا را عالم ازداد و تنازع و عالم آکل و معکول می‌دانست، ضرورت همزیستی خلق را هم داعی توافق و تسامح بین آنها محسوب می‌کرد. این همه کینه و نفرت و سوء ظن و تهمت را که موجب دوام تفرقه و شقاق بین مردم بود و وی در جامعه اهل عصر آن را با نهایت تأسف همه جاها که مقهار می‌یافت، جز باقی مانده مراتب اخص حیات حیوانی در وجود انسان عادی نمی‌دید و از اینکه عام خلق به تمام این دناعتهای اخلاقی راضی و خرسند هستند و آن جمله را لازمه کشمکشهای سازنده ی حیات می شمرند، در حیرت بود. خود او با آنکه شوق و عشق او را با الله انس می داد، با نمازهای آکنده از خضوع و نیاز، روزه‌های طولانی و مجاهدت‌های جانکاه، لوازم خوف و هیبت را هم در این انس و شوق روحانی بر خود الزام می‌کرد. خوف و خشیت گهگاه بیش از انس و محبت نقد حال او می‌شد. عشق الله بر قلمرو روح او غالب بود و خوف او عرصه قلبش را سرشار می‌کرد. عشق بیتابش می کرد و خوف جسم و جانش را می گداخت. در قلبات عشق وجد و شور او را به رقص و سما وامی داشت و در قلبات خوف شب زنده‌داری و ریاضت او را به خشوع و خشیت می کشاند. چنان که از روایات یاران نزدیکش برمی آید، در مدت 40 سال آخر عمر که از عهد صحبت و ارشاد سید برهان محقق آغاز می شد، تقریباً هیچ کس او را در بستر خواب ندید. بخش عمده‌ای از اوقاتش صرف ریاضت‌ها و مجاهده‌های پنهانی می شد. استغراقش در ذکر و نماز تا حدی بود که دزد در هنگام نماز خواندنش به حجره او درآمد و قالیچه را از زیر پایش برکشید و برد و او همچنان مستغرق ذکر بود. یک شب که در پایان نماز به تضرع و دعا اشتغال داشت، چندان گریست که در سرمای زمستان محاسن و روی او از اشک چشم یخ بسته بود و صبحگاهان جز با آب گرم آن یخها باز نشد. وقت دیگر در قلب زمستان بر بام مدرسه تا صبح در ذکر الله و در دعا و مناجات چنان مستغرق گشت که بامدادان پاهایش از شدت سرما مجروح و خونچکان بود. در قلبات شوق هم لحظه هایی بر وی می گذشت که همه چیز او را به وجد و سما می خواند. صدای حرکت سنگ آسیابی او را به سما در می آورد. در شور و سما گهگاه چنان هر آداب و ترتیبی را از یاد می برد که قوال مجلس را در کنار می گرفت و با او ساعتها به چرخ زدن می پرداخت. به آهنگ رباب علاقه نشان می داد. خودش هم آن را می نواخت. صدای آن را برای یاران سریر باب بهشت می خواند که بر روی آنها گشاده می شد و مخالفان از ورود بدان محروم می ماندند. بعضی فقیهان را که از مجالس رقص و سماع وی ناخرسندی نشان می دادند، به مجلس خیش می کشاند و مجلس رقص را نزد آنها مهمانی خدا می خواند. مهمانی روحانی که در آنجا الله در تجلی بود. 86. نام الله که لقای او، ملاقات با خدا، هدف سلوک روحانی مولانا و غایت تعلیم تصوف سلوکی او بود، عنوان ذکر تمام عمر وی نیز بود. خود او در جواب سوال پروانه که از او پرسید در طریقت شما عنوان ذکر چیست، این را تصریح کرده بود. پدرش بها ابلت هم در هنگام ورود به بغداد در سالهای مهاجرت وقتی از او در باب مبدأ و مقصد او و یارانش سوال شد، گفته بود من الله و الالله. خداوندگار از سالهای کودکی بلخ هم تا یاد داشت جز تکرار نام الله و ذکر الله از پدرش نشنیده بود. انس او به الله و شوق او متوجه الله بود. شبها وقتی در اوقات تنهایی در صحن مدرسه الله الله می کرد، چنان مستغرق این ذکر می شد که بین زمین و آسمان از قلقله صدای الله پر می گشت. الله را با عشق احساس می کرد و علم و عقل را از شناخت او عاجز می یافت. با این حال معنی علم و عقل، معنی وجود و حیات و معنی برای او الله بود. انس او با الله و با نام و با ذکر او چنان بود که وقتی نیز به تقریبی با کراخاتون گفته بود الله را محکم در زیر دندان خیش دارد. انس او با الله مثل انس شبان قصه موسی بود. با این حال در مقام تعظیم و تنزیه نیز مثل موسی هیچ دقیقه از آداب و ترتیب را در عبادت او نامرئی نمی گذاشت. محبت و انس آمیخته به احساس قربت که نسبت به او داشت، او را از ادراک فاصله عبور ناپذیر که او را نسبت به این معشوق متعال به خوف و هیبت وامی داشت باز نمی داشت. معشوقی که به حکم اشاره قرآن از رگ گردن به وی نزدیکتر بود، نسبت به او در فاصله به کلی دسترس ناپذیر واقع بود. مولانا از آغاز عمر، از سالهای کودکی، در تمام حیات الله را جسته بود، به الله اندیشیده بود. اما هر کس از او به وی نشانی داده بود و هیچ کس او را چنان که باید نشناخته بود. اگرچه این موصوف غیبی، این محبوب ناشناخته و این خدای فائق را هر کس به نوعی صفت می کرد، آنچه در باب او به بیان می آمد در نظر مولانا نه همه حق بود نه همه باطل. نه اثبات همه آن اقوال ممکن بود نه نفی همه آنها امکان داشت. چیزی که مولانا در این باره به یقین می دانست آن بود که او در وهم انسان نمی گنجید و هیچ اندیشه انسانی به شناخت ذات او راه نداشت. از اینجا به استناد حدیثی از رسول خدا، هر گونه تفکر در ذات و هر گونه بحث در باب حقیقت او را ناروا می دید. با این حال خود او در همه مظاهر اعیان الله را در تجلی می دید. به علاوه همه اشیا و اعیان را که به نحوی مظهر جمال و جلال الله می پنداشت، داعی توجه به او می دید و کلیمه فأینما تولوا فثم وجه الله را محرز بر این مشاهده و شهود می یافت. با آنکه الله را در مرتبه ذات منزه از هر گونه نشان می دید، در مرتبه ظهور تمام عالم را تجلی او می یافت. برای هر کس از کشف و شهود بهره ای داشت. مشاهده وجه حق را در همه مراتب، در همه مشارق و مغارب حسی و روحانی ممکن می دانست. او را همچون آفتابی تلقی می کرد که هر کس دیده بینا داشت، در هر شهر و هر افقی که بود، آن را رؤیت می نمود. خود او از قلب خیش به او راه داشت. در قلب خیش وجود او را حس می کرد و با قلب خیش با او گفت و شنید داشت. آنچرا آسمان و زمین برایش گنجایی نداشت، در قلب خیش و در قلب هر انسان که جانش از شعله ایمان منور بود، گنجیدنی می یافت. می دانست که او را از طریق تفکر، از طریق عقل و از طریق علم عادی که زد را به زد می شناسد، نمی تواند شناخت. اما باز می دانست که او را می توان به نور باطن مشاهده کرد. می دانست که ورطه عبور ناپذیر وی را از او جدا می دارد. اما نیز می دانست که قرب فرایض و نوافل می توانست او را محبوب الله سازد و در چنان حال رهایی از خودی ممکن بود، وی را مشمول اشارت بی یسمع و بی یبصر که مأخوذ از فحوای یک حدیث قدسی بود سازد و گوش و چشم وی را تجلیگاه او نماید. به اعتقاد وی، ظهور او را که مثل ماه در بین اختران همه جا جلوه بارز داشت، اگر منکر نمی دید، از آن رو بود که او انگشت انکار بر چشم خیش نهاده بود و این اندازه نمی دانست که اگر چشم بسته جهان را نمی بیند، جهان معدوم نیست. الله که نور انوار و نور آسمان و زمین بود، همه جا به نحو کمال در تجلی بود. آنچه منکر آن را در نمی یافت، وی با او احساس معیت می کرد. به او عشق می ورزید، با او انس داشت و تمام عمر سلوک روحانی خود را متوجه به عشق و طلب او کرده بود. چنان به ذکر او عادت کرده بود که وقتی هم زبانش از ذکر او فرو می ماند، دلش از یاد الله پر بود. معنی الله بر تمام وجودش غلبه داشت و هیچ جایی برای خودنگری باقی نمی گذاشت. بدین گونه بود که انس با الله جان او را پذیرای عشق کرد و عشق او را به خط سیر تبتل تا فنا انداخت. داد و هفت رهایی. رهایی از آنچه سالک را از تسلیم به جاذبه اشتیاق، به جاذبه بازگشت به مبدأ و به جاذبه اتصال با جناب حق مانع می آید، تمام تعلیم مولانا در باب سلوک روحانی است. خط سیر این سلوک، این حرکت از تبتل تا فنا که صوفی از آن به دو گام خطوتان هم تعبیر می کند، قطع پیوند با تعلقات و قطع پیوند با خودی را بر سالک الزام می کند. این امر آسان نیست و برای کسانی که در تعلقات خودی پیچیده اند، عبث یا غیر ممکن هم به نظر می آید. اما نزد مولانا که این خط سیر تجربه حیات او نیز هست، این کار نه نیاز به عزلت و انزوا دارد، نه محتاج التزام آن است. کسب و شغل و مال و مکنت هم مانع آن نیست، تعلق به آنهاست که مانع آن است و اینکه علاقه به آنها انسان را از توجه به جستجوی حق باز دارد. قطع پیوند با تعلقات خودی فقط قطع پیوند با بندهایی است که نیازهای جسمانی، نیازهای زاید که در واقع نیاز هم نیست، بر دست و پای روح می گذارد و او را از پویه و جستجو باز می دارد. بدون این قطع پیوند، آزادی واقعی که آزادی از قید سیم و زر از آن جمله است، برای انسان ممکن نیست. این آزادی هم هرچند انسان را از هر گونه نیاز که گرفتاری بدان لازمه تعین امکانی اوست نمی رهاند، باری احساس نیازی برتر را در وی محرک عشق به آنچه بی نیازی خاص اوست می سازد و او را با گسستن از مألوفات و رهیدن از بند نیازهای جسمانی سر تا پا نیاز به حق می سازد و به جستجوی او وامی دارد. البته هم احساس رهایی از نیازهای جسمانی در حد ممکن و معقول نشانه کمال انسانی محسوب است، هم وجدان نیازی برتر که عشق را در طالب سالک به وجود می آورد انسان را در مسیر سلوک در مراتب کمال می اندازد. اما عشقی که از احساس این نیاز روحانی برمی خیزد در تعبیر مولانا صفت حق است، لاجرم نسبت به بنده مجاز است، چون در همه حال هم ناظر به کمال است. البته آنجا که متوجه به کمال مطلق است در حد نهایت کمال هم هست و از اینجاست که عشق الهی را عشق حقیقی خواندند، چون هر عشق دیگر در قیاس با آن مجازی است. به علاوه عشق حقیقی تجلی انوار حق در وجود سالک محسوب است و مشیت حق در واقع آن را به صورت طلب در قلب سالک القا می کند و او را از توقف و رکود در عالم حیات حیوانی بیرون می آورد. لاجرم عشق در سالک موهبت خدایی است و جز با مشیت و عنایت او سالک به کمند آن نمی افتد و راه تبتل تا فنا را خط سیر حیات خیش نمی سازد. باری این عشق که انسان را به جستجوی خدا وامی دارد با شوق و پویهی که بدین گونه در او به وجود می آورد او را با تمام کائنات در تکاپوی کمال هماهنگ می سازد و از سکون و رکودی که تقید به نیازهای پست جسمانی وی را بدان محکوم می دارد بیرون می آورد. در این حال عشق که انگیزه شوق و پویه انسان در جستجوی خداست در مفهوم حقیقی خیش اقتضای وحدت دارد و هرچند در شکل مجازی نیز از عاشق می خواهد تا مراد خود را در مراد معشوق دربازد، در شکل حقیقی اقتضایش آن است که هرچه سوای معشوق است، هرچه ما سوا الله گویند و خودی او نیز در آن شمار است، در شهود وی محو و فنا گردد و او نیز همه معشوق شود و جز عشق که تجلی معشوق است، هیچ چیز باقی نماند. بدین گونه است که قطع پیوند با تعلقات خودی، آنچه تبتل عبارت از آن است به قطع پیوند با خودی که فنا تعبیری از آن است منتهی می شود و سیر در مراتب کمال برای آن کس که از موهبت عشق بهره و روزی دارد و به تعبیر مولانا در مثنوی روزش دیر نیست به کمال نهایی منجر می گردد که درک لقای معشوق ملاقات خداست و آنجاست که سالک مدارج کمال را در سیر الالله پشت سر گذاشته است و ورای آن اگر سیری برایش باقی است سیر فلاح است که دیگر نهایت ندارد و اونیز چون دیگر خودی ندارد سیر اونیز در این مرحله سیر اونیست. نه فقط تعلیم مولانا در غزل و مثنوی این رهایی از تعلقات خودی را خط سیر تکامل روح عارف نشان می دهد، بلکه حیات خود او نیز طی کردن این مقامات را مراحل تجربی خود او فرا می نماید. برای او انقطاع از درس و وعظ آغاز مرحله تبتل بود که وی را از تعلقات خودی و از سوداهای جاه فقیهانه رهایی داد. عشق شمس، انحلال خودی او در وجود مظهر الهی بود که منجر به آزمون فنایش گشت. فقر، ترک اعتماد بر اسباب، رقص، تجربه رهایی از وقار و حشمت به خود بربسته و سماع و شعر، نفوذ در دنیای ماوراء حس، دنیای غیب بود و این همه سیر از تبتل تا فنا را برای او به تجربه شخصی در مسیر سلوک الالله مبدل کرد. زندگی او در سالهای آرامش تبتل او را به مقام فنا منجر ساخت. دو قدم که 68 سال مجاهده برای طی کردنش ضرورت داشت. این رهایی از خود که فنا تعبیری از آن است و نیل بدان طی کردن مقامات سلوک را از قطع پیوند با تعلقات تا دستیابی به آنچه صوفیه مرگ قبل از مرگ می خوانند الزام می کند. در دنیایی که مرگ و ولادت دائم و آنچه خلق مستمر می خوانند اجزای آن را پیوسته در تحول، در حشر و در تبدل خلق مشغول می دارد، برای انسان راستین آن که در دنبال مرگ از حیات حیوانی در حیات انسانی ولادت ثانی یافته است، این گونه مرگ به هیچ وجه الزام رنجاوری نیست، فقط هماهنگی با کل کائنات را ایجاب می کند. انسان را در مقام رضا از هر گونه احساس نقص و حاجت و آرزو در امان نگه می دارد و سیر کائنات را از طلوع و غروب خورشید تا عروض بیماری و تندرستی و پیدایش فراخی و تنگسالی همه را با مراد وی موافق می سازد. و به هر تقدیر ترک مراد شخصی که لازمه استهلاک وجود فردی در جریان کل عالم است، انسان را با تحول بیوقفه و تبدل مستمر اجزای عالم هم انان می سازد و تجربه از خود رهایی را برای عالم صغیر هم مثل عالم کبیر که از خود رهایی آن تسلیم به قانون مشیت است، شرط عروج مستمر در مدارج کمال نشان می دهد. و پیداست که این همه شهود عارفانه است. برای مولانا که تمام ذرات عالم را در ادامه بقای خیش ناچار به عبور دائم از یک حیات به حیات دیگر می‌یابد، اثبات حشر هم ضرورت ندارد، چرا که حشر قانون حاکم بر تحول مستمر است و رابطه عاقل و معقول نیز بر خلاف آنچه نزد اهل فلسفه مطرح است در این مورد منشأ شبهه‌ای نیست، سهل است، خود آن وجهه‌ای از تحقق دائم آن است. اما مفهوم خودی که رهایی از تعلقات آن تبتل و رهایی از اصل آن فنا نام دارد، به رغم آن که فهوای ظاهر یک اشارت مولانا آن را همان اندیشه در معنی نطق و مبدع حیات انسانی نشان می دهد، عبارت از مجرد این معنی نیست. نطق و اندیشه پرده ایست که این خودی مزاحم خود را در ورای آن مستور می دارد و از ورای پرده بر اندیشه و بر عقل و اراده‌ای که با آن همراه و هم انان است حکم می راند. این پرده نشین ناپیدا و قاهر و وسوسه‌گر تمام میراث بهیمی را که انسان در ضمن تحول دائم اجزای کائنات در مراتب سیر از جمادی تا انسانی با خود آورده است در وجود خیش ذخیره دارد و با الزام قدرت طلبی و تجاوز جویی که لازمه تنازع بقا و خاص عالم حیوانی است بر نطق و اندیشه و بر عقل و اراده‌ای که محرک و همعنان آنهاست حکم میراند و علاقه به آنها را که میبایست رهایی از آنها در این سلوک عشق‌آمیز استکمالی پله اول برای صعود انسان بر نردبان کمال باشد، وسیله‌ای برای قانع کردن و آماده ساختن وی در توقف در لوازم حیات حیوانی میسازد. این خودی مشؤوم و مزاحم که بدون مرگ اختیاری، بدون موت قبل از مرگ، نمیتوان از سلطه آن رهایی یافت، بازمانده نیروی مبرم و فعال، اما موذی و مستور حیات حیوانی است که مایل به استقبال لوازم حیات انسانی نیست و جز با ریاضت‌های سخت و مجاهده جدی با مشتهیاتش آن را نمیتوان مهار کرد. پس اندیشه که پله اول حیات انسانی در مراتب تحول کمالی اوست، تا وقتی این خودی را که در بعضی موارد نفس اماره تعبیری از آن یا از یک جزء عمده آن است، به سرپنجه ریاضت روحانی مقهور نسازد، خود بازیچه آن خواهد ماند و لاجرم از هماهنگی با کل کائنات که دائم در تحول استکمالی است محروم خواهد گشت. در چنین وضعی صورت انسانی در قید معنی حیوانی باقی خواهد ماند و سیطره وسوسه‌گر پرده‌نشین او را مثل حیوان به توقف در محدوده خور و خواب و خشم و شهوت که اخص مراتب حیات حیوانی است پایبند می‌دارد. برای رهایی از سلطه شوم و بازدارنده این خودی است که عارف خداجوی به مجاهده خیش اما با اعتماد بر عنایت و مشیت حق می تواند بر اولین پله سلوک که قطع پیوند با تعلقات خودی است قدم بگذارد. این کار البته جرأت و جسارتی واقعا انسانی و در خور یک قهرمان راستین می خواهد که البته انس با اوطان دون و عادت به حیات بهیمی انسان را از اقدام بدان مانع می آید. اما چون سالک قدم در راه نهد، به مجرد پیشرفت در طریق جاذبه عشقی که از مشیت و طلب آنسری ناشی است به سراغش می آید و او را از تعلقات دنیای حیوانی می رو باید و به سیر در مراتب کمال انسانی با می دارد. در طی این سیر عشق و رضا وی را از چنگ وسوسه باطل و جهد بی حاصل می رهاند. توکل و احساس معیت او را از اعتماد بر مجرد اسباب و از اسارت در جبر آزادی می دهد و نیل به مرتبه‌ای که آنجا هیچ چیز جز الله در شهود بین نمی گنجد، انسان را به سرحد فنایی که مبدأ بقاست می رساند و بدین گونه او را در حلقه تحولی که تمام کائنات عالم در آن از جمادی تا الهی سیر می کنند و همه جا در طی مراتب سرشار از مدارج روح و حیات هستند می اندازد. در وجود او عالم صغیر را با عالم کبیر هماهنگ می کند و هر دو را به لقای رب که نیل بدان بازگشت به مبدأ هستی است مجال اتصال می دهد.
سخن رجمن شده ایهون نگر هر چه بینی بگذر چون و چرا